تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. اسلام خود را کامل ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می کند. دینی که برای همه شئون زندگی آدمی باید و نباید دارد. باید و نباید ها و حلال و حرام های اسلام چگونه شکل گرفتند؟ مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام، محمد هدایتی، دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر، میهمانان این هفته تابو هستند. من از آقای هدایتی خواهش میکنم اگر که اشکال نداره بحثو با ایشون آغاز بکنیم. چگونه هست که اسلام خودش رو دین کاملی معرفی میکنه، از جمله به این دلیل که برای همه امور و برای همه شؤون زندگی احکامی رو در نظر گرفته؟ به نظر شما آقای هدایتی، آیا این ویژگی مثبت یا اونطور که کسانی ممکنه تلقی بکنن نوعی مداخله جویی مدام در سبک زندگی مؤمنان هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره. و اما که فرمودید آیا این یک عمل مداخله جویانه خواهد بود، باید عرض کنم خیر. چرا؟ به جهت اینکه در همون آیه که معروف است به آیت الکرسی در سوره مبارکه بقره هست، میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. من تا دنبالش میفرماید قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و هدایت و راه صحیح تبیین شده، مشخص از راه گمراهی. وقتی یک دیندار میپذیره که باید دیندار باشه، که مذهب برای او خوب هست، میاد تحقیق میکنه که میدونید که یکی از احکام فقهی اسلام و خصوصا شیعه این هست که اصرار داره باید اصول دین رو تحقیقی پذیرفته باشه. وقتی رفت و پذیرفت که خدا یکیست و مرا آفریده، آورده تو این جهان، آیا من را یله و بیهوده بی هدف رها کرده تو این جهان یا نه برای من معلم فرستاده که همون انبیاء و قرآن و کتب آسمانی؟ میگه پس من پذیرفتم خدایی که مرا آفرید و این خدا عاقل هست، حکیم هست، و من میپذیرم هر آنچه که این خدایی رو که با تحقیق پذیرفتم و شناختمش. دیگه این دخالتی و حالت مداخله جویانه احساس نمیکنه این انسان خدا باور، نه با کمال میل، با تمام وجود میپذیره که تسلیم این آیین، این دین باشه. مانند یک کارمندی که میره استخدام میشه در یک مؤسسه، قبلا مطالعه میکنه این کمپانی قوانینش چیه، وقتی رفت استخدام شد با تمام وجود خودش رو در اختیار اون کارفرما قرار میده.
در حقیقت آقای هدایتی،
که کمپانی های نه برای هدفش پول است.
شما میخوام از آقای با اجازه شما از آقای محمدی بپرسم. آقای محمدی، آقای هدایتی اشاره جالبی کردن که هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در دین اسلام آمده باشد. شما نگاهتون چیه؟ شما این رو امر مثبتی میتونید در مورد دین اسلام؟ و دیگر این که خود این نقض میشه در طول زمان، تر و خشک های بسیاری هستند بعد از 1400 سال که دیگه در متن دین اسلام یا در متن کتاب مقدس مسلمانان نیستند. آقای محمدی، صحبت شما رو میشنویم.
ببینید، صحبت های آقای هدایتی عمدتا رفت روی اون موضوع معنویت و عبادت، و در واقع وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله های اسلام در زندگی های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتا ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع ترک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن. حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن. اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
آقای محمدی، از همین جمله پایانی صحبت شما من ادامه میدم بحث رو، که دنیای امروز دنیای پیچیده است و نیازهای بشر به حال مدام تغییر میکنه. از همینجا برمیگردم به مسئله سبک زندگی، یعنی بیشتر روی احکام که اسلام برای گذراندن زندگی روزمره برای مؤمنان صادر کرد. بسیاری از آیات قرآن آقای هدایتی به این دلیل نازل می شدن که تایید می فهمید مسئله به حال تولید می شده، ضرورتی داشته که پیامبر بدونه باید چه بکنه، یا الان مسلمانان مؤمنان که تازه ایمان آوردن به این دین بدونن که باید چه بکنن، حکمی درباره اون موضوع صادر می شده. حالا اگه برگردیم بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، حکمی که مثلا درباره حرام بودن گوشت خوک در اسلام اومده، پرسش اینجاست که ریشه در چی داره؟ در قرآن صحبت از این هستش که حیواناتی که ذبحشون بدون نام خدا انجام میشه اینها حرام هستند. گروهی هم میپرسن اصلا در جزیره العرب که خوک وجود نداشته به چه دلیل این باید صادر بشه؟ من میخوام مصداقها از اینجا شروع بکنیم و پیش بریم اگه ممکنه.
بله، این مطلبی که شما فرمودید باز وارد مسئله احکام میشه و جزئیات میشه. وقتی اصول رو یک دین باور پذیرفت، دیگه این فروع رو بخشیش رو با دلیل و استدلال که براش بیان شده، بخشی هم بیان نشده یا بیان شده به ما نرسیده که دلیل فلان احکام چی هست، به هر حال مؤمن میپذیره، چون و چرا نمیکنه، و اگرم چون و چرایی کرد خواب به دنبالش میره تا ببینه دلائلش چی هست. و
خب
اصلا درباره همین سوال شما که فرمودید درباره گوشت خوک، که این اصلا تصریح داریم، مثلا در سوره بقره آیه 173 فرمود انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، خنزیر همون خوک هست، که گوشت میته که به اصطلاح مردار هست و خون و گوشت خوک و هر چی که، و ما اهل بهی لغیر الله، اون چیزی که شما اشاره کردید بهش که اسم خدا به اون خوانده نشده برای شما حرام هست. باز آیه 3 سوره مائده هست، من دیگه آیات رو نمیخونم که اگه خواست کسی مراجعه بکنه، آیه 145 سوره انعام هست، آیه 115 سوره نحل هست، همه اینا تصریح داره که گوشت خوک رو نمیشه استفاده کرد و حرام هست. باز میره این تحت اون مجموعه احکام فردی که برای یک مؤمن مطرح هست.
خب این آقای هدایتی الان از این اشاره که میفهمید که برای یک مؤمن مطرح هست، یعنی مؤمن نباید بپرسه که چرا؟
چرا؟ مؤمن میتونه بپرسه چرا؟ جواب مؤمن این هست که در قرآن آمده، جواب یک مؤمن. مؤمن قبل از آنی که این پرسش رو مطرح کنه خود قرآن رو پذیرفته، پذیرفته که این قرآن از طرف خدا آمده. بخشی از این چراها پاسخ داده شده، علل الشرایع دو جلد کتاب قطور مرحوم شیخ صدوق هست، پرداخته به بسیاری از همین چراها. منتها میخوام بگم اگر که یکی از این چراها نبود، این فلسفه حکم مطرح نشده بود، دین باور دین رو کنار نمیگذاره، به خاطر اینکه چرا دین جواب این جزئی رو نمیتونه بده. اشاره کنم به فرمایش
جناب، میخوام این با حرف خودتون در تناقضه، چون شما در آغاز بحث گفتید که از مؤمنان خواسته میشه که با تحقیق بپذیرند دین.
نه با تحقیق احکام رو، نه با تحقیق اصل دین را،
یعنی
نه جزئی
کلی
را، نه از جزئی، نباید به کلی
رو بپذیرن،
کلی باید به جزئی برسیم
و دیگه هیچ پرسشی در مورد جزئیاتش نداشته باشیم.
درون دینی ادعا نداره دین که جزء همه زندگی مادی انسان‌ها رو دین تفسیر میگه. ذالک الکتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ شک و تردیدی برای متقین نگذاشته. ببینید این ارتباط کلی رو من میخوام ببینم آیا میتونم بیانم شاید قاصر.
نه خیلی، من متوجه صحبت شما هستم، ولی رابطه تقوا و گوشت خوک مثلا برای من اگه بخوام به اسلام ایمان داشته باشم مشخص نیست. آقای محمدی شما میتونید کمکی به این بحث بکنید؟
ببینید، بسیاری از اموری که در چارچوب دین به شما عرضه میشه اینها امور عقلانی نیست. بنابراین در همون ابتدا کسی که میخواهد دیندار باشد در یک چارچوب مشخص یا دیندار نباشد، باید این تصمیم از قبل برای خودش گرفت گرفته باشه، چون بخش قابل توجهیش بالاخص وقتی که به احکام میرسیم یا حتی به ادعاهای پیامبران در مورد وحی، در مورد معراج، در مورد معجزات، بسیاریش رو شما نه با عقل میتونید اثبات کنید نه با عقل میتونید نفی کنید. این بحث فلسفه احکام هم در واقع بر ساخته فقها هست. علل و شرایع که گفته میشه اینها ساخته عمدتاً فقهای اصولی هم هست، نه فقهای اخباری. ریشه‌اش در این هست که اکثریت مردم جزیره العرب گوشت خوک مصرف نمی‌کردند. اگر چنین بود، اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف